بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو ایک یہاں پر سیٹ اپ ہے انقلاب اسلامی میں کہ کلچرل کا جو مشتمل ہے بڑے بڑے جو اسکالر کی جو ہیں ان میں جو تنظیم ہے ان کے جو عضو ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله وصحبه المنتجبين. خیلی خوش آمدید و منت گذاشتید بر ما، مشرف کردید اینجا رو و لطف فرمودید که تشریف آوردید. نکاتی که ایشون برادر عزیزمون در معرفی بنده فرمودند از حسن ظن و محبت خودشون هست و بنده مستاق تعریفی که فرمودن نیستم. توفیق بزرگی است که با برادران عزیزمون روبرو میشیم. خداوند با بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر بشریت منت گذاشت. بیایم تصور کنیم اگر خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله نبودند و اگر بعثت ایشان نبود چه بر سر بشر می آمد؟ اولا انسان نمی توانست خدا رو بشناسه. رابطه انسان با آسمان قطع می شد. انسان در تاریکی زندگی می کرد. تفاوت حق و باطل رو نمی دانست. راه به سوی خدا بسته بود. همه بشر دچار انواع و اقسام بت‌پرستی ها و شرک و کفر بود. اگر قرآن نبود حقیقت معلوم نبود. همینطور اگر پیامبر اکرم نبود اخلاق معنیشو از دست میداد و بشریت نمیدونست خوب چیست و بد چیست. امروز شما ببینید که بشریت با وجود پیشرفت‌های مادی و صنعتی و تجربی و علمی دچار انواع خرافات و شرک هاست و خزعبلات رو به اسم معنویت پذیرفته که به لحاظ نظری جهل مرکب و به لحاظ عملی گرفتاری برای بشر درست کرده. چند وقت پیش در توکیو برای یک سمیناری در دانشگاه توکیو دعوت بودیم. برام خیلی جالب بود که یک شهر صنعتی در خیابان‌های متعدد انواع بتخانه‌ها هنوز موجوده و همین مردمی که به لحاظ تکنولوژیک جلو هستن در بتخانه ها می دیدم که بتهای کوچک لباس پوشوندن، جلوشون آب گذاشتن و برای اونها هدیه میکنن، نذر میکنن. و برام خیلی عجیب بود یک پروفسور فیزیکدانی که در مطالعات فضایی شرکت داشت این می آمد جلوی بت تعظیم میکرد، از بت خواهش میکرد، دعا میکرد و مشکلاتش رو با او مجسمه کوچک در میان میگذاشت. مسلمین این رو بفهمند که اگر حالا به دلیل ضعف‌های خودشون به لحاظ تمدنی در این 200 سال اخیر عقب موندند و ذلیل شدند و وابسته شدند برخلاف اون گذشته درخشان، اما دوچار این سوء تفاهم نشن که اگر یک جامعه ای به لحاظ صنعت و تکنولوژی و اینها پیشرفت کرده این در شناخت انسان، در شناخت خدا، در علوم انسانی، در علوم الهی هم به همون اندازه جلو رفته، بلکه ممکنه در حوزه علوم الهی و علوم انسانی به لحاظ هستی شناسی، خدا شناسی در حد الفبای این آگاهی ها باشن. ولی مسلمین چون عقب افتادن در امور مادی متاسفانه دچار این سوء تفاهم شدن که این عقب ماندگی دلیل بر عقب ماندگی در حتی حوزه های فرهنگی و معرفتی هم هست و لذا در این عرصه هم غرب زده و مغلط و دچار ذلت فرهنگی شدن و بار آمدن. حالا پرسش این است که چه اتفاقاتی افتاد که مسلمین به این وضع دچار شدن؟ شما میدونید که در قرن‌های گذشته مسلمین به لحاظ علمی و تمدنی قدرت اول جهان بودند و در همه رشته‌های علمی از شرق و غرب عالم باید می‌آمدند به کشورهای اسلامی در دانشگاه‌های اسلامی فیزیک، شیمی، پزشکی، فضاشناسی، زمینشناسی و انواع و اقسام این تخصصها رو می آموختند، می آمدند کشورهای اسلامی و وقتی برمیگشتند به اروپا لباس علمای اسلامی رو می پوشیدند و افتخار می کردند که ما در فلان دانشگاه اسلامی در فلان شهر اسلامی مهندسی یا پزشکی خوندیم. چند سال پیش من در دانشگاه کراچی آمدم و اتفاقا بخشی از تاریخ همین علم و تمدن جدید رو برای اساتید و دانشجویان اونجا ذکر کردم که فیزیک جدید، شیمی جدید، جبر، مثلثات، نجوم و ستاره شناسی، جغرافیا، تاریخ، حقوق، همه اینا چگونه کلیدش در جهان اسلام زده شد و بعد منتقل شد به اروپا و به غرب و شرق عالم و جهان جدید راه افتاد. شما میدونید در همیشه به جزیره هند، هند و پاکستان یک تمدن بسیار قوی اسلامی نزدیک به 500 سال برقرار بود و یکی از قدرت‌های بزرگ تمدنی جهان اسلام بود و اتفاقا مایه‌هاش، مایه‌های مشترک شبه جزیره هند و پاکستان که اون موقع البته پاکستان نبود، هند هم در اختیار مسلمین بود، مشترک بین هند و ایران بود، یعنی یک تمدن اسلامی هندی ایرانی بود و هنوز هم بقایای او تمدن هست در پاکستان شما هست، در هند هست. بزرگترین آثار معماری توریستی هند از تاج محل تا ساختمان‌هایی که در خود دهلی هست که بازدید کنندگان خارجی میرن دیدنش، تمام اینها جز آثار اون تمدن بود. اون موقع ملت‌های ما و شما مثل امروز با هم بی ارتباط نبودند و زبانشون، فرهنگشون یکی بود. پدر بزرگا یا اجداد شما همه فارسی میدونستند. بعد که انگلیسی ها آمدن مستقر شدن و حاکم شدن بر منطقه، زبان فارسی که زبان اسلام بود، زبان قرآن، زبان مفاهیم قرآنی بود در شبه جزیره هند ممنوع شد، زبان فارسی و عربی اینها ممنوع شد و زبان انگلیسی به عنوان زبان استعمارگر حاکم شد و یکی از اهدافش اجباری شدن این زبان و ممنوع شدن اونها این بود که رابطه های ما با هم، رابطه مسلمین با هم قطع بشه. این همین کار رو غربی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها اینها وقتی بر ایران حاکم شدن، در ایران همین کار رو با زبان عربی کردند، یعنی زبان انگلیسی و فرانسه رو اینجا اجباری کردند و شروع کردند به تضعیف زبان عربی تا رابطه ما با مسلمین و مهمتر از او رابطه ما با قرآن قطع بشه. اسلام با زبان فارسی از ایران به هند و چین آمد و با زبان عرب به ایران آمد. وقتی که ما و شما رابطمون، شما با فارسی و عربی و ما با عربی رابطمون قطع شد، یعنی رابطه ما با فرهنگ اسلامی قطع شد. همین کار رو در عثمانی در ترکیه کردن که وقتی غربی ها، انگلیسی ها بر اونجا مسلط شدند، خط عثمانی ممنوع شد و امروز جوانان ترکیه نمیتونن کتاب های تاریخ خودشون رو بخونن. چنان که در تاجیکستان همین کار شد، چنان که در سرزمین شما شد، امروز شما بخش مهمی از آثار فرهنگ و تمدن خودتون رو دیگه نمیتونید بخونید. ما دهها دیوان شعر شاعران هندی و پاکستانی داریم، چقدر شاعران دهلوی، لاهوری، از بیدل، اقبال و دیگران که جزء زیباترین اشعار فرهنگ اسلامی و عرفان اسلامی هستند به زبان فارسی، امروز شماها دیگه نمیتونید اونا رو بخونید. اگر رابطه ما با زبان عربی و فارسی قطع شد، یعنی رابطه‌مون با بخش مهمی از فرهنگ الهی، رابطه مستقیم ما قطع شده. چنان که وقتی زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی و دیگران رو اجباری کردیم در مدارسمون فقط، طبیعتاً ما دیگه فقط مصرف کننده فرهنگ اونها خواهیم بود. آموختن زبان لازم است، اما نه اینکه به زبان دین و زبان فرهنگ خودمون ضعیف بشود و همه انحصاراً مجبور به آموختن زبان بیگانه مسلط فقط بشن. نتیجهش این میشه که در دانشگاه لاهور من جلسه ای داشتم و جلسه‌مو با خوندن بعضی از اشعار جناب اقبال شروع کردم. خیلی اشعار زیبایی بود به لحاظ لفظ و معنا، در مدح پیامبر، در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام، علی السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و در مدح حسین ابن علی صلوات الله علیه بود. ولی خب دانشجویان اون دانشگاه هیچ کدوم معنی اشعار ایشون رو نمیدونستن و من مجبور شدم توضیح بدم و مترجم مجبور شد به انگلیسی در شهر اقبال شعر اقبال رو ترجمه کنه. خب پس نکته اول که تمدن اسلامی ایران، هند، عثمانی اینا شکست خورد و فرو پاشید. خطر اول اینه که رابطه ما با هم دیگه به لحاظ زبان و گفتگو و ارتباطات قطع شد. این رابطه رو قطع کردن و ما دیگه همدیگر رو نمیبینیم، با هم نمیتونیم صحبت کنیم، همدیگر رو نمیشناسیم. همین مسیر الان ادامه داره از طریق رسانه‌های غربی. اینجا در ایران مردم خیلی اصلا خبر ندارن مثلا بریلوی ها کیان، اصلا نمیدونن تفاوتشون با دیوبندی چیه، اصلا سنی با وهابی فرقش چیه، آیا وهابی ها به اهل بیت اهانت میکنن، آیا سنی ها همه همینطورن. خب خیلی ها اطلاع ندارن، فکر میکنن هر کس که اهل سنته دشمن اهل بیت پیغمبره. چرا؟ به همون دلیلی که در جامعه شما نمیدونن مردم شیعه آیا مشرکن، موحدن، آیا توهین بکنن به همه اصحاب. مستقیم با هم ارتباط نداریم، ما از طریق رسانه های دشمنان اسلام به هم دیگه معرفی میشیم. شما رو اونا به ما معرفی میکنن، ما رو هم اونا به شما معرفی میکنن، رابطه ما با هم قطعه. این خطر اوله و با این شیوه نمیشه تمدن اسلامی جدید ساخت. اگر نمیگذاشتیم که دشمنان ما و شما ما رو از هم جدا کنن، امروز تمدن اسلامی دوباره تشکیل شده بود. دشمنان اسلام و مسلمین از پس امت اسلام بر نمیان مگر با جدایی انداختن بین مسلمین و درگیر کردن مسلمین با مسلمین. این تنها ابزارشونه و متاسفانه در 200 سال اخیر موفق شدن این کارو کردن. ما از هم جدا شدیم، ما همدیگر رو نمیشناسیم، ما از نزدیک با هم صحبت نمی کنیم. الان من نمیدونم شما ها بار اوله که ایران آمدید یا خیر. خب سوال من اینه، آیا تصور شما از ایران و از برادران مسلمانتون در اونجا با اون چی که تو ذهنتون بود، با اون چی که دیدید یکی بود؟ خب حالا من مطمئنم شما 20 روز دیگه بیشتر بمانید و 10 جلسه دیگه با افرادی داشته باشید صحبت کنید، باز هم ما بیشتر شما رو میشناسیم، هم شما بیشتر ما رو، و خواهیم دید که ما و شما یکی هستیم و تا به حال از هم بیخبر بودیم. ما یک خانواده ایم و از هم بیخبر و بی اطلاعیم. یک برادری از پاکستان یک وقتی آمد در همی مدرسه های دیوبندی و اینها درس خونده بود، گفت که شماها مشرکین. گفتم شما بر چه اساسی اینو میگید اینا؟ گفت قرآن شما فرق میکنه. قرآن آوردیم براش، گفتم خب این قرآن ما اینه، با قرآن شما فرقی داره؟ گفت نه، اینو تو آوردی به من نشون دادی. گفتم خب برو در خونه های مردم، هر خونه میخوای در بزن، تو هر خونه قرآنه، نگاه کن ببین فرقش چیه. و ایشون رفت این کار کرده بود و متعجب شده بود و واقعا فکر میکرد قرآن ما با قرآن شما فرق میکنه. این چه کسانی ذهن اینها رو اینجور خراب میکنن و ذهن ما رو خراب میکنن برای که ما و شما ننشینیم اینجوری با هم صحبت کنیم. گفت شما بت پرستین، موقع نماز بت کوچولو میذارید اون جلوتون نماز میخونید. گفتم که اون مه خاک که روش سجده میکنیم، چون طبق فتوای فقهای ما وقتی میفرماد سجده باید علل ارض روی زمین باشد، این ارض یعنی خاک و نباید مثلا روی فرش یا چیز دیگری سجده باید رو خاک باشه. ما تا چون خاک نداریم که بیایم تو خونمون بریزیم که رو خاک سجده میکنیم. این بت نیست. اصلا این فکر میکرد ما داریم اون خاکا رو داریم عبادت میکنیم. گفت زیارت شرکه و شما مشرکید. گفتم شما مثل که جزء اهل سنت پاکستان و هند نیستی. از پدرت و مادرت برو بپرس. از اونا برو سوال کن. اهل سنت در همه جای جهان اسلام، از جمله در پاکستان و هند، همه محب اهل بیت بودند و هستند. تو این دوره اخیر که وهابیت با توطئه انگلیسی و آمریکایی شروع کردن مسلمین رو به جان هم بندازن، به ای بگن اون کافره، به او بگن این کافره و مشرکه، شماها رو دارن اینجوری تربیت میکنن. این نسل جدید شماها رو دارن اینجوری تربیت میکنن. برو از پدرت و مادرت، پدر بزرگت، مادر بزرگت بپرس. اینا همه زیارت پیامبر و اهل بیت پیغمبر و اولیاء خدا رو در مسیر عبادت خدا میدونن. کسی وقتی زیارت میره که نمیگه اهل بیت خدای ما هستن، نمیگه که اهل بیت پروردگار ما، معبود ما، یه حرف رو نمیزنن که. میگن خدایا اینها بندگان خالص توین، به آبروی اینها، به برکت اینها، به خاطر اینها ما رو مورد رحمت قرار بده. شفاعتی که ما میگیم شفاعت به اذن الله هست که خود قرآن میفرماد. زیارتش اینه. خب ببینید تمام مفاهیم اعتقادات یه جوری دیگه ای معنا میکنن. و این توطئه از صدر اسلام وجود داشت. زمان خود اهل بیتی مسائل بود، تهمت میزدن به اهل بیت که اینها ادعای خدایی یا ادعای نبوت دارن. امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در مشهد، حالا انشالله اگه یا رفتید یا برید زیارتشون، یه وقتی نقل شده یک کسی آمد خدمت امام رضا گفت آقا حکومت داره شایع میکنه که شما اهل بیت میگید که مردم بندگان ما هستند، هر چی میخوان به جای خدا از ما بخوان و از این قبیل. امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو کرد به قبله، دستاشو بالا برد، چشمانش پر از عشق، گفت خدایا این اولین ستم و ظلمی نیست که به ما اهل بیت میشه، این دروغ هایی که به ما نسبت میدن. خدایا تو شاهدی که هرگز نه من، نه پدران ما، نه رسول الله، هیچ کس، ما هیچ وقت نگفتیم که ما خداییم یا ما رو به خدایی بگیرن یا کسی برای ما عملی رو انجام بده. ما افتخارمون بندگی خداست. خب این توطئه ها تا همین الان ادامه داره. از اون طرف هم هست، چند وقت پیش یک کسی آمده بود میگفت که تو یک جمعی در یکی از شهرستانهای ما، میگفت بله من رفتم پاکستان، یک جلسه ای بوده روز شهادت حسین ابن علی، اینها جشن گرفتن و شیرینی پخش میکردن، به هم تبریک میگفتن. گفتم برو بگو کجای پاکستان این کار شده. همونایی که از ما دروغ میبرن به پاکستان، از پاکستان دروغ میارن به ایران. شیعیان نادان، افراطی، نامتعادل داریم. اونها سخنگوی تشیع نیستن، سخنگوی مکتب اهل بیت، خود اهل بیتن. اونها ممکنه بر اساس لجاجت، جهل سخنانی بگن، رفتاری انجام بدن که اینا مورد رضایت اهل بیت نیست. اهل بیت خلاف سنت رسول الله و خلاف قرآن یک کلمه نه گفتن نه عمل کردن. و خود اهل بیت فرمودن اگر جمله‌ای، روایتی، حدیثی از ما نقل کردن که خلاف قرآن بود یا خلاف سنت رسول الله بود یا خلاف عقل بود، اونها رو به دیوار بزنید، اونها رو ما نگفتیم. و خود رهبران مذاهب، جناب ابو حنیفه، جناب شافعی، جناب مالک، جناب احمد حنبل، اینا مسلمین دیگر رو تکفیر نکردن. اینها در زمان امام جعفر صادق فرزند پیغمبر، خب الان بخش مهمی از مسلمین، برادران مسلمان مثل شما جزء احناف هستید، حنفی هستید، ما جعفری هستیم. رهبر مذهب فقهی ما و شما در یک دور زندگی میکردن. جناب ابو حنیفه 2 سال در درس فرزند پیغمبر جعفر ابن محمد شرکت میکرد و خود ایشون صریح گفت و اینها با هم دیگه گفتگو میکردن. اختلاف نظری هم در بعضی مباحث فقهی کلامی بود، مطرح میشد. امام جعفر صادق به امام ابو حنیفه نمیگفت تو کافری یا او به ای بگه تو کافری. بحث میکردن، گفتگو میکردن. این رهبران ما و شما اینطوری بودن. حالا شما میگید احکام رو، احکام اسلام رو از ابو حنیفه میگیریم، اون میگه از شافعی میگیری، ما هم مثلا میگیم از فرزند پیغمبر جعفر ابن محمد میگیریم. همه هدف همه ما عمل به اسلام است و عزت اسلام است، هدفمون یکیست. حالا در مورد روشش و مصداقش اختلاف نظره. خب اختلاف بین، مگر اختلاف بین دو تا فقیه حنفی نیست؟ بین دو تا فقیه شیعه خودشون با هم دیگه مگه اختلاف ندارن؟ در تفسیر یک آیه بین دو تا مفسر شیعی گاهی اختلاف میشه، بین دو تا مفسر سنی اختلاف میشه، گاهی نظر یک مفسر شیعی به اون مفسر سنی نزدیکتره تا نظرش به نظر این مفسر دیگر شیعی. بحث علمی است، بحث علمی، اخلاق اسلامی، منطق، علم میخواد و آزادی و برادری. اختلاف نظرها باید بین علما با اخلاق، با منطق، با اخلاق اسلامی و شرعی گفتگو بشه. تفاهم کردن، کردن، نکردن مهم نیست. بعضی اختلافات اصلا باید در قیامت حل شه، قرار نیست در اینجا حل شه. منتها اینه که به صرف یک اختلاف نظر زود بگه تو جهنمی، تو کافری، تو فاسقی، اینا خطرناکه، اینا خیانته. مثلا در قرآن شریف اختلاف میشه که آیا اینکه در قیامت خدای متعال رو با همین چشم سر میبینی یا نه. هر دو جریان استناد میکنن به آیاتی از قرآن. میگه آقا قرآن بفرماد لقاء الله، لقاء و رؤیت یعنی با چشم. خیلی خوب. یک جریان دیگه میگه که به دلائل قرآنی چون خداوند جسم نیست، لا یدرکه الابصار، خدا رو نمیشود دید با چشم چون مادی نیست، خدا رو با چشم قلب، با چشم روح میشود دید. هیچ کدوم از این دو تا نمیتونن بگن که تو عمدن و آگاهانه برخلاف قرآن میخوای یک حرفی رو بزنی. اون میگه برداشت من از قرآن و سنت اینه، اینم میگه برداشت من از قرآن و سنت اینه. استدلالاشون رو با هم میکنن، بعدم دوستانه معانقه میکنن. قیامت هممون میبینیم که خدا رو چجوری میشه دید. این دیگه دعوا نداره، بحثی نداره، تکفیر نداره. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام در همون دوران، گفت من در یک شهری زندگی میکنم که ما شیعه های اهل بیت اونجا اقلیتیم، با بقیه مسلمین چه رفتاری داشته باشیم؟ که اونها پیروان اهل بیت نیستن، ما با اونا چه رفتاری داشته باشیم؟ گفت ما با اونا رابطه نداریم، ما رابطمون با اونا قطعه و با خودمون رابطه داریم، چون سبک نمازشون و وضوشون و مسائلشون تفاوتهایی داره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر شیعه اهل بیت شیعه ما هستید، اونها برادران شما هستند، شما یک امتید، به خانه هاشون برید، اونها رو دعوت کنید به خانه هاتون، بر سر سفرهشون بنشینید، مریض هاشون رو عیادت کنید، تشییع جنازه شون شرکت کنید، در نماز جماعت به اونها اقتدا کنید. همه اونها، ما و شما و اونها یک امتید. اختلاف نظر در این که حالا پس از پیغمبر خلافت حق علی بود یا ابوبکر، خب حالا این اختلاف هست. همون زمان هم بین اصحاب پیغمبر بود، اصحاب پیغمبر هم دو دسته شدن، سلمان و ابوذر و زبیر و مقداد و بلال و اینها طرف علی ابن ابی طالب ایستادند، اصحاب دیگری طرف جناب ابوبکر ایستادند. خب اون اختلاف اون موقع هم بود، اینو که ما به وجود نیاوردیم، اما باید این اختلاف نظرها رو مدیریت کرد. ما همه یک امتیم، در بعضی مسائل هم اختلاف نظر داریم، علمی اخلاقی بحث میکنیم، گفتگو میکنیم بدون تکفیر. اگر حل شد چه بهتر، اگر حل نشد شما به وظیفه خودت عمل کردی، منم به وظیفه خودم عمل کردم، دیگه ما وظیفه دیگری نداریم، وظیفمون برادریست. 90% احکام فقهی مسلمین یکیست، بیش از 90%، کلیات که 100% یکیست، در جزئیات، در شکل تفاوتایی داره. در اخلاق اسلامی، مگر اخلاق اسلامی حنفی و شافعی و جعفری داره؟ اخلاق اسلامی برای همه یکیست، قرآن همه یکیست، ولی جوری اختلافات رو برجسته کردن که اشتراکات دیگه به چشم نیاد. حالا سوال اینه، خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد که در قرآن میفرماد حتی به غیر مسلمین، به اهل کتاب بگو تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. خب وقتی که به غیر مسلمین میگه، اول بیاید روی مشترکاتمون شروع بکنیم، مرحله بعد تفاوتامونو بگیم. چرا مسلمان با مسلمان اول میره رو اختلافات صحبت میکنه در حالی که 90% اشتراک نظره؟ اول باید رو اون 90% بحث کنیم، یکی بشیم، رو 10% هم گفتگوی دوستانه. ولی الان چی شده؟ با توطئه استکبار غرب، با توطئه رژیم‌های فاسد کاری کردن که هر دوتا مسلمانی به هم برسن اول در مورد اختلافاتشون با هم صحبت بکنن، اول در مورد اختلافات صحبت کنن، بعد دیگه نوبت به مشترکات نمیرسه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما امت واحدی نخواهیم داشت. پس تمدن جدید اسلامی دیگه شکل نخواهد گرفت. چرا؟ چون ما با هم یکی نیستیم و کفار بر ما و شما مسلط میشن، چون که شدن. کفار بر ما و شما مسلط شدن، ما رو به دست شما، شما رو به دست ما میکوبن و بر هر دوی ما مسلط شدن. در حالی که رسول الله میفرماد ید واحده علی من سواهم، مسلمین باید اینطور باشن. نمیفرماد دو تا دست که با هم باشن، میفرماد ید واحده، یک دست. راه حل برای تمدن سازی جدید اینه. حتی نمیفرماد مثلا 10 تا دست که با هم گره بخورن، میگه یک دست، یعنی همه با هم برن بالا، همه با هم بیان پایین. رژیم های کشورهای مسلمان غالبا رژیم های لا مذهب لاییکن و وابسته به غربن. اونا نمیخوان مسلمین با هم باشن، چنان که آمریکا و دشمنان نمیخوان. در انقلاب اسلامی امام خمینی یکی از اصول قطعیش از ابتدا این بود که نگید شیعه، سنی، حنفی، شافعی، جعفری، بگید مسلم. و نگید ایرانی، هندی، پاکستانی، عرب، ترک، بگید مسلم. ما اول مسلمانیم بعد شیعه یا سنی، اول مسلمانیم بعد ایرانی یا پاکستانی یا ترک یا عرب. این راه نجات اینه. و الا متاسفانه خب همه جا هستن، در همین ایران هم ما کسانی رو داریم میگن که ما باید به فکر ایران باشیم، به بقیه چی کار داریم؟ فلسطین به ما چه؟ به ما چه ربطی داره؟ اونا مثلا عربن، نمیدونم فلسطینی ها سنی هن، به ما چه ربطی داره؟ ما را تحریم میکنن به خاطر ای که ما از فلسطین حمایت کردیم. خب امام خمینی موضعش این نیست، موضعش اینه که ما به همه مسلمین جهان باید کمک کنیم در حد توانمون. لذا برادران ایرانی شما در بوسنی در کنار برای دفاع از برادران مسلمان بالکان با سربها جنگیدن، با این که اونا شیعه نیستن. که در فلسطین برادران ایرانی شما در فلسطین و لبنان جنگیدن با اسرائیل، با اینکه اونها شیعه نیستن، ایرانی نیستن. هیچ یک از حکومت‌های کشورهای اسلامی حتی یک گلوله، یک فشنگ به فلسطینی‌ها کمک نکرده تا الان. فقط جمهوری اسلامی موشک ساخت و داد و آموزش داد و جنگ غزه و جنگ جنوب لبنان، در 4 جنگ اسرائیل شکست خورد. از برادران ایرانی شما بقیه کمک نکردن. و همینطور وقتی شوروی افغانستان رو گرفت، ایران اسلحه و نیرو فرستاد. نکته دوم عقب ماندگی علمی مسلمینه امروز، که اینم باعث شد ما مسلمین تحت سلطه غرب قرار بگیریم در این یکی دو قرن اخیر، به خصوص 100 سال اخیر. این مسئولیت دانشگاه‌های کشورهای اسلامی است که این عقب ماندگی رو جبران کنن. اگر به لحاظ علمی قوی نشید، از زیر سلطه کفار خارج نخواهید شد. باید دانشگاه‌های ما در همه رشته‌های علمی، از علوم فنی، مهندسی، پزشکی تا و انواع تکنولوژی‌ها تا علوم انسانی، دانشگاه‌های ما دوباره باید تولید علم کنند، فقط ترجمه نکنند. الان تمام متن‌های درسی در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی همه ترجمه است. باید دوباره خودمون تولید کنیم بر اساس نیازهای کشورهای خودمون و بر اساس معارف الهی، با نگاه الهی علم و تکنولوژی ساخته بشود، و الا از زیر سلطه اونها خارج نمیشیم. چون به اونا محتاجی. تفاوت علوم طبیعی و تجربی اسلامی و غیر اسلامی در اینه که علم و تکنولوژی اگر خارج از توحید و تقوا باشد انسان رو و جامعه رو فقط مادی میکنه و همین تکنولوژی و علم در خدمت فسق و ظلم، فساد و ظلم قرار میگیره، در خدمت جنگ و خیانت و فساد خانواده ها رو متلاشی میکنه. اما اگر امام خمینی میگفت علم را هم که میآموزید بسم رب بیاموزید، فرمود اقرا بسم ربک، نگفت فقط اقرا، گفت بسم ربک، به نام خدا بخوان. راه تمدن سازی دینی الهی الان همینه، باید علوم طبیعی و تجربی را بخوانیم بسم رب، مهندسی و پزشکی و صنعت و تکنولوژی اما بسم رب، به نام خدا. اون وقت این علم مادی با علم الهی یکی بشه، متحد بشن و اون وقت به بشر خدمت میکنی و الا به بشر خیانت میکنی. الان غرب با همین تکنولوژی به بشر جنایت میکنه. الان برادران و خواهران شما در دانشگاه ایران به لطف خدا بعد انقلاب چنان پیشرفت کردن که در حدود 15 رشته بسیار مهم علمی در جهان جزو 5 کشور اول جهانن، در بعضی جزو 2 کشور اولن، در بعضی جزو 10 کشور اولن، در بعضی کشور اول جهان شدن. الان برادران شما در دانشگاه‌های ایران ماهواره به فضا می‌فرستن با تکنولوژی خودشون بدون کمک دیگران، بدون هیچ کمک، در تحریم مطلق آماده میشن اولین فضانورد با تکنولوژی یک کشور مسلمان، تکنولوژی 100% یک کشور مسلمان بدون هیچ کمک دیگران به فضا بفرستن. و اینا در تحریم بوده، در تحریم مطلق. 5 میلیون دانشجو داریم که الان مشغول درسن. ایران طبق گزارش سازمان ملل، ایران سریع ترین رشد علمی رو در 10 سال گذشته تقریبا در جهان داشته، 11 برابر متوسط رشد علم در جهان بوده. و خب در تحریم مطلق بالاخره همین برادران شما در دانشگاه‌های ایران الان هواپیما دارن می‌سازن. ما در تحریم مطلق به ما سیم خاردار هم نمی‌دادن. سیم خاردار که اصلا می‌گفتن استفاده جنگی ممکنه داشته باشه نمی‌دادن. و الان توانستن موشک‌های قاره‌پیما بسازن. و مهم اینه که معنویت رو درست بشناسیم. امام خمینی یک عارف بود، همینطور که فقیه بود، همینطور که فیلسوف بود، عارف بود، اهل ریاضت بود. در تمام عمر از جوانی ذکر و تهجد، حتی وقتی نوجوان بوده در جلسه ای اگر غیبت کسی می شده شرکت نمی کرد و جلسه رو ترک می کرد. می گفت جوانها به ملکوت خدا نزدیکترند، جوانها پاکترند. می گفت در جوانی خودتون رو اصلاح کنید و به خداوند نزدیک بشید، هرچی سن بالاتر بره اصلاح نفس سخت‌تر میشه. میگفت تمام عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. میگفت که ما وارد مبارزه شدیم برای قدرت و ریاست نیست، به همان دلیلی وارد سیاست و مبارزه شدیم که رسول الله وارد مبارزه شدن و حکومت تشکیل دادن. ما نمیتونیم مثل پیامبر باشیم، اما باید سعی خودمون رو بکنیم هرچی جامعهمون، زندگیمون شبیه‌تر به او بشه. معنویت و عرفان اسلامی این نیست که گوشه خونت یا توی غار بنشینی فقط ذکر بگی و کاری به عدالت اجتماعی نداشته باشی، بلکه عارف حقیقی پیامبر اکرم بود که در اوج معنویت و تقرب به خداوند جامعه رو هم اصلاح کنه، با مشرک، با مستکبرین، با اغنیاء فاسد مبارزه میکرد. عرفان اگر باشد جهاد نباشد، او عرفان ناقصه. اگر جهاد باشد عرفان و اخلاق نباشد، اون جهاد مضر به ضرر انسانه. و می گفت حاکم رو اگر حکومتاتون رو می خواهید بشناسید اسلامیان یا نه، ببینید کجا و چگونه زندگی میکنن. حاکم اسلامی در چه خانه ای زندگی میکنه؟ شما حالا جماران یا رفتید یا برید ببینید، امام در وقتی که حاکم بر این کشور چند 10 میلیونی بود، کل زندگیش یک چمدان رو هم پر نکرده، نصف چمدان بود با کمترین امکانات. چنان که رهبر امروز هم آیت الله خامنه ای هم همینطور، زندگی بسیار ساده و در حد پایین مردمه، برای بعضی از مسائل زندگی پول قرض میکنه. شما در کشورهای مسلمان همین الان چند تا حاکم سراغ دارید که اینجوری باشن؟ ابوبکر و عمر و علی ساده زندگی میکردن، همشون زاهد بودن. بنابراین مسلمین یک شاخص برای که بفهمن حکومتاشون اسلامی هست یا نیست اینه که ببینید اینا آیا مثل اشراف زندگی میکنند یا مثل توده مردم و در کنار محرومین و فقرا و مستضعفین. و آخرین جمله، شما برای پاکستان چه برنامه ای دارید؟ نگید که ما کیم، مگه ما چه کاریم. امام اولی که شروع کرد کل افرادی که کنارش بودن تعدادشون کم، آدمای اصلی که اطرافش بودن تعدادشون 20 نفر هم نبودن. به امام گفتن شما کاری نمیتونی بکنی در برابر حکومت و اربابان خارجیش. امام گفت بتونم یا نتونم مهم نیست، خدای متعال فرموده است که انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خداوند فرمود که خدا یک موعظه دارد، یک موعظه داره، و اونی که برای الله قیام کنید، چه دو نفر باشی چه یک نفر باشی، من یک نفر که هستم به فرمان خدا باید عمل کنم. به ایشون گفتن شکست می‌خوری. گفت که ما اونچه که خداوند از ما خواسته عمل به وظیفه است، نه اینکه حتما پیروز بشیم. ما مأمور به تکلیفیم، نه مأمور به پیروزی. گفت ما می‌خوایم خدا راضی باشد. خدا هم وقتی راضی میشه که ما به وظیفمون عمل کنیم. شکست یا پیروزی دست خداست. ثانیاً برای ما مهم نیست. برای ما خدا مهم است. معلم ما حسین ابن علی است که با 70 نفر و با زنان و کودکان در برابر 30,000 نفر ایستاد. اون پیروزی است. گفت اگر خدا یک چیز بگوید، تمام بشر یک چیز بگن، من در برابر همه می ایستم و به حرف خدا عمل میکنم. و وقتی که انقلاب پیروز شد، داشت از تبعید بر میگشت به ایران، تو هواپیما ازش پرسیدن چه احساسی داری، که یعنی بگی ما دیگه پیروز شدیم و فلان. امام گفت احساسی ندارم، من برای ما برای خدا قیام کردیم، شکست و پیروزی برای ما مساوی است. میگفت مسلمین قرآن میخونن ولی باور ندارن. خداوند میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، وعده داره میده و میفرماد من اوفا به عهده من الله، بازم مسلمین باور نمیکنن. خدا گفته شما یاری کنید، من یاری میکنم، پیروز میشید، مسلمین باور نمیکنن. این آیات رو فقط برای ثوابش میخونن. عرض من تمام و اگر نکته چیزی دوستان دارن بفرمایید استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از غدیب صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں نہایت ہی بڑے مدلل انداز میں ہم سب کی رہنمائی کی، ایشون می فرمائیں کہ ما شما تشکر می کنیم، شما با عدلے شما صحبت را شروع کر دی و خیلی برای ما رہنمائی جام دادی کے برہما خیلی چیزہ روشن شد.
تشکر میکنم.
اور میں ان کو یادتی بھائی انجمن طلبہ اسلام کے بڑے مجاہد لوگ ہیں جو کہ الحمدللہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں.
میکنی شما علاقان خطاب شما به این جوانها بود که اینها به انجمن طلبہ اسلام اینا خودشون ہر تک تک مجاہد ہستن.
آپ کی گفتگو نے امت واحدہ کے اتحاد کے حوالے سے غمغین بھی کیا لیکن ایک جذبہ بھی دیا.
یہ حرف شما برای امت واحدہ مسلمانان غمغین کر دیا، ولی برای ما یک احساس جدید، یک تاثیر جدید روی ما گذاشته است.
اور انشاءاللہ یہ جو پیغام ہے محبت کا، امت واحدہ کا اور وحدت کا، یہ بہت دور تک جائے گا.
کیونکہ ان پیغام شما را کہ پیغام وادادی برای امت واحدہ انشاءاللہ ما سراسر پاکستان ایران میں رہتا ہے
انشاءاللہ.
اور خصوصا بالزبانی کے حوالے سے آپ نے جو نقطہ ہمیں آج دیا، اس نقطے پہ انشاءاللہ کام ہو.
میان کہ اینکه شما فرمودین یک زبان، فرمودین که همه ما با یک زبان باشیم، انشاءالله این نقطه خیلی برای ما مهم است و آینده ما با هم تو این نقطه انشاءالله با هم متحد شیم و برای اسلام کاری انجام دهیم.
انجمن طلبہ اسلام جو ہے یہ انقلاب ایران سے دو دہائیوں پہلے بنائی گئی، لیکن الحمدللہ اس کے تمام جو اسپیکٹس ہیں، فوائد ہیں، وہ آج تک پاکستان میں لوگ عشق مصطفیٰ کی صورت میں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں.
دیکھیں کہ ان انجمن طلبہ اسلام قبل از دو اشہرے ان قبل ان تاسیس شدہ ہست، بلے کہ تو احیاء افکار پیغمبر اسلام و عشق مصطفیٰ در کار میکند و اہداف خوش خیلی انجام داده واحدہ آدم خودش رسیده ہے
امت واحدہ کا حل تفکر میں ہے فکر میں ہے جو آپ نے دیا جو ہم جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں
ٹھیک ہے کہ امت واحدہ فقط تو تفکر و تعکر حاصل کی کہ وہ راہ ہارا شما بمانے شمدا دی
اور انشاءاللہ اس فکر کو جاری رکھیں گے اور یہ پیغام محبت ہم لے کے جائیں گے اور آپ سے مزید سیکھتے رہیں گے
انشاءاللہ ما از شما استفادہ خواہم کرد و ان پیغام محبت را ما انشاءاللہ ہمارا خود من بھی بارے
آپ دو دفعہ تین دفعہ پاکستان آ چکے ہیں آپ کو دوبارہ میں پاکستان دورے کی دعوت دیتا ہوں آپ آئیں تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو ہم مزید استفادہ آپ کی گفتگو سے کروائیں
یہ شما تشریف آوردی بولے الان ہم تشریف بیارین کے جوان دیگے دانش دیگے کہ وہ الان ہستن میخوان کے از سنن شورا استفادے
ایران آنے کے بعد مجھے اور ہمارے اس وفد کے تمام لوگوں کو فارسی سیکھنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ کا جو شکوہ ہے جو لاہور کا واقعہ آپ نے رقم کیا انشاءاللہ وہ ایسا نہیں ہوگا
یہ کہ با کہ بعد از آمدن اینجا ما الان و بعد از صحبت شما الان همه دوستان آماده شدن که منفعت زبان فارسی یا یاد بگیریم و این که شما گله کردید از اون قضیه لاهور را ما انشاءالله این گله شما را از برطرف
میکنیم ما انشاءالله اردو یاد میگیرم
هم یک ملت هم اور انشاءاللہ اس کی عملی تصویر آپ کو نظر آئے گی
انشاءاللہ ما ایک ملت ہستیم و شکل عملی ان ملت را بشما نشون خواہد
بہت ہی محبتوں کے ساتھ بہت ہی چاہتوں کے ساتھ اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کا شکریہ سب کا شکریہ ایران کا شکریہ آپ کا احساسی کا شکریہ اور آپ کا شکریہ
ما از شما تشکر میں خیلی شما با محبت گردین و خیلی از مہمان نوازی ہے یہ ایران و شما و آئی دکتر صادقی مخصوص ہے آئی مرسا شارٹ کرنے زیادہ لمبا نہیں کرنا
آغا صاحب کی گفتگو جو ہے وہ دو اس کو میں اگر حصوں میں تقسیم کروں تو غلط نہ ہوگا پہلے حصے میں انہوں نے جو عالم اسلام کے موجودہ مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی اور دوسرے حصے میں انہوں نے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان مس کنسیپشن ہیں غلط فہمیاں ہیں اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی
اپنا سوال کریں تو جان ہے اس میں ٹھیک ہے
آپ یہ بتائیں تو میں پھر سوال کروں
میگه شما تو سخنرانی اول شما مسائل جهان اسلام را مطرح کردین و قسمت دوم شما مسائل بینشی و اهل سنت را مطرح کردین
جیسا کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو مس کنسیپشن ہیں وہ بیسیکلی مس کنسیپشن ہیں اور اس میں جو کردار ہے اس تضاد کو بڑھانے میں وہ زیادہ کردار میڈیا کا اور جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا زیادہ کردار ہے کہ انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے لیکن میں یہاں پر ایک ویسٹرن آتھر کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ کہا تھا کہ when there is smoke then there is fire کہ جہاں پر آگ ہوتی ہے وہیں سے دھواں اٹھتا ہے
اختلاف ہے بین شیعہ و سنی ہم انجا کہ ان از کجا مثلا کے شروع شدے اختلاف و گفتن کہ مثلا رسانے و غربی ها یا استکبار اونا آمدن بیشتر این اختلافات را بزرگ نمائی کردن و چیز کردن آگه آخری جمله کردن آپ کا جمله آخری جمله
when there is smoke then there is fire
ایشون میگن که وقتی که جایی که آتش هست دود همونجا بلند می شود
میرا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے آٹھ دن کے قیام کے دوران جو غلط فہمیاں تھی ہماری ایران کے متعلق وہ رفع ہو چکی ہیں
میگن کہ تمام ان ذہنیت ما نسبت به ایران بود الحمدللہ الان رفع شده است
لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ ایک عقیدت کا جذبہ بہت عروج پر ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں اولین جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کی شخصیات سے صرف نظر بڑھتا جا رہا ہے
کہ جائی کہ بے اہل بیت خیلی محبت فراوان اینجا دیده می شود نسبت به مثلا خلفا یه کم رنگ دیده می شود
خیلی متشکرم از اینکه حرف قلبتون رو صادقانه میگید و این رسم برادری همینه اولا بحث اختلافات یک بحثی نیست که جدیداً به وجود آمده این بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر اختلاف شروع شده منتها مسئله اینه که ما در ایران در همین عراق در سوریه خانواده های شیعه و سنی اساساً خودشون رو جدا از هم نمیدونستن. ما تو هم ایران خانواده‌ای داریم که اعضای یک خانواده بعضیاشون شیعه‌ان بعضی سنی. ما سید یعنی فرزندان اهل بیت داریم تو ایران که سنیه و در این حال متصدی امامزاده است، یعنی قبر بعضی از فرزندان اهل بیت رو متصدیشه، یعنی سید فرزند اهل بیت مراقب مزار یکی از فرزندان اهل بیت، در این حال سنیه. نامگذاری های شما میدونید در کشورهای اسلامی اینا رایج بود. تو همین تاجیکستان ما خیلی خانواده هایی داریم که اسم بچهش فرزندش مثلا عمر حسن، فرزندانشون رو اینجوری نامگذاری میکنن. شیعه و سنی عقاید هر کدوم برای خودشون محترمه. این اختلاف نظر تبدیل به دشمنی و کینه نباید بشه. اما این که میفرمایید که اسم خلفا رو اینا نمیبینید، حالا شهرهای که اهل سنت هستن برید اونجا میبینید. این مسئله حکومتی نیست، یک فرهنگ مردمی است. یعنی خود مردم شیعه نام اهل بیت و فرزندان پیامبر رو میذارن. برادران اهل سنت ما حالا در شهرهای سنی ایران برید ببینید اونجا هست. تعداد مدارس علمی اهل سنت و تعداد مساجد اهل سنت نسبت به درصد جمعیت بیشتره. شیعه نگاه خاصی داره به مسائل در یک جهاتی، اما این معنیش نیستش که سایر مسلمین را مسلمان ندانیم. منطق جمهوری اسلامی این نیست. اما یه وقت داریم راجع به صدر اسلام صحبت میکنیم، شیعه معتقد هست طبیعتاً که خلافت بعد از پیامبر حق علی ابن ابی طالب و اهل بیت بوده. این عقیده ما هست، ما بر سر این انکار نمی کنیم. معتقد شیعه که پیامبر به دستور خدای متعال خلافت علی ابن ابی طالب رو اعلام کرده، هم در روز قدیر و هم در روزهای دیگری. این عقیده شیعه است. بله، خب در اسناد اختلاف نظره. بعضی احادیثی که شیعه معتقد به اون احادیث، بعضی احادیث اهل سنت نقل میکنن. این رو ما نمیتونیم امروز حلش کنیم که، و نمیتونیم هم نه اینا رو احادیث رو میتونیم تغییر بدیم، نمیتونیم اتفاقی که 1400 سال پیش افتاده او رو تغییر بدیم. این اتفاقات افتاده، ولی حتی اگر این حدیث درست باشد باز معناش این نیست که ما امروز باید مسلمین با هم درگیر باشن. بنابراین اینه، اگه چون شما از ته قلب صادقانه گفتیم، منم جواب قلبی صادقانه بهت دادم. میتونیم انتقاد کنیم و این انتقاد عیبی هم نداره، چون اهل سنت معتقد نیستن که خلفا معصومن. فرض کنید یک کسی خلافت رو قبول نداشته باشه، معتقد باشه علی ابن ابی طالب باید خلیفه میشده، با توجه به اینکه اهل سنت معتقد نیستن که حکم خدا بوده است که باشن، معتقدن خود مسلمین انتخاب کردن. بنابراین اگر کسی با این انتخاب مخالف باشه، معصیت الله نکرده، حکم الله رو که زیر پا نگذاشته. خلافت جناب ابوبکر حکم خداست یا انتخاب مردمه؟ اگر حکم خداست مثل نماز و روزه، کسی که مخالفت کنه مخالفت با حکم خدا کرده. البته این در عقیده، ولی در عمل وقتی که دیگه حاکم تعیین شد باید اطاعت کرد. حتی علی ابن ابی طالب اطاعت کرد. شما در نهج البلاغه ببینید خود حضرت علی ابن ابی طالب به قضایای خلافت معترضه، اما میگه اطاعت میکنم، مشورت میداد. در واقع این که بین اصحاب اختلاف شد در صدر اسلام که این ما و شما نبودیم، اصلا هزار سال قبل اختلافات شده. خطبه هایی دارن خلفا، حضرت علی ابن ابی طالب در خطبه انتقاد میکنه تعابیری که شنیدید از بعضی از اصحاب علیه بعضی دیگه از اصحاب. این اتفاقات در صدر اسلام بوده. ما صدر اسلام رو نمیتوانیم تغییر بدهیم. آخرش شما یک حدیث میگی، من یک حدیث میخونم، شما میگی این حدیث تو در منابع ما نیست. تو یک حدیث میگی، من میگم تو منابع ما نیست. خب اینجا راه حل این نیستش که ما بگیم پس تو کافری، او بگه تو کافری. راه حل اینه که اون مقداری که میتوانیم گفتگو میکنیم، اون مقداری هم که دیگه اختلاف باقی موند، مثل دو تا برادر که سر یک مسئله با هم اختلاف دارن. دوستیم، نظراتمون هم متفاوته، ولی با هم برادریم. اینو از این جهت عرض کردم که این طبیعی است. یعنی مردم شیعه نگاهشون به خلفا با مردم اهل سنت یکی نیست. ببینید ماها و شما باید یاد بدیم به دیگران، به مردم عادی، که آقا اختلاف نظرها رو بپذیریم. ما اختلافات تاریخی، فقه، کلام داریم، بین خودمون هم داریم. ما داخل خود شیعه انواع و اقسام دیدگاه ها داریم که خود علمای شیعه با هم اختلاف دارن، چنان که بین علمای حنفی هم هست. مگر دیوبندی حنفی نیست؟ شما هم حنفید، دیوبندی هم حنفیه. خب با هم اختلاف دارید، ما هم همینطوریم. باید یاد بگیریم به صرف کوچکترین اختلاف همدیگر رو کافر و فاسق نخوانیم. این درس بزرگه که قرآن بفرماد که اگر تنازع کردید تفشلو، دوچار فشل میشید، بعد کفار بر شما مسلط میشن. اینو باید یاد بگیریم. کافر نیستن؟ از نظر ما هم صاب النبی کافر، از نظر ما هم همینه، صاب النبی کافر. و اصلا حکم اعدام سلمان رشدی رو که امام خمینی داد به اتهام این که این صاب النبی است و مرتده، این بله درسته. خیلی از دیدن شما خوشحال شدم و امیدوارم که اینجور جلسات ادامه پیدا کنه، و من مطمئنم هرچه ما بیشتر با هم صحبت بکنیم بیشتر خواهید دید که چقدر با هم مشترکیم. من در دانشگاه منهاج القرآن آمدم یه بار، اونجا جلسه داشتم. جهان اسلام پیش میره، همین به این وحدت میرسه. اینجا خانه شماست، اینجا کشور دوم بلکه اول شماست، و امیدواریم انشاءالله هر سال تشریف بیارید خدمتتون برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Pakistani gift for you.
کوچیکی داریم. آقا تیپمون چجوری شد؟ تشکر، خیلی ممنون، متشکرم.